أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این که ما در علم اجمالی عرض کردیم که یک وقت علم اجمالی به تکلیف فعلی واقعی داریم و یک وقت علم اجمالی به تکالیفی که از راه طرق امارات و از اینها ثابت میشد که علم اجمالی به حجت ما ازش تعبیر میکنیم و در علم اجمالی به واقع فعلی امکان ندارد که ترخیص داده بشد ولو در بعضی افراد، بلکه در مواردی که ما احتمال بدیم علم اجمالی هم نباشد، احتمال بدیم که تکلیف فعلی شرعی در یک موردی هست، اینجا اصل براءت هم جاری بشه، برای اینکه احتمال تناقض، احتمال تکلیف فعلی با ترخیص این محل، مثلا اگر ما شرب توتون را احتمال بدیم که تکلیف فعلی بر حرمت هست، تکلیف فعلی که شارع مقدس بالفعل الان احتمال میدیم که شرب توتون را محرم کرده است، در اینجا اگر شک بکنیم در این که یک همچه حکمی هست لیکن احتمال میدیم که حکم فعلی باشه، اینجا اگر بخواییم براءت هم جاری بکنیم معنیش این است که احتمال این میدیم که تناقض واقع شده باشه در حکم شرعی، ترخیص شارع با اگر به حسب واقع تکلیف فعلی محقق باشد با ترخیص تناقض دارد و در مورد احتمال احتمال تناقضم هرگز نخواهد واقع شد، ما احتمال بدیم که شعار مقدس تناقض گفته است یا احتمال بدیم که تناقضی در عالم واقع شده. بنابراین این جاهایی که ملاحظه می کنید که براءت ما جاری می کنیم یا در اطراف علم اجمالی اگر یک طرفش اصلی بود، اصل مرخصی بود، میگیم که اصل مرخص در یک طرف مانع ندارد، در دو طرفش ترخیص مانع دارد، اینها در اون جایی که ما تکلیف فعلی را علم اجمالی برش داشته باشیم، تکلیف واقعی فعلی را علم اجمالی برش داشته باشیم، در اون موارد نیست. در موارد دیگری است که به حسب اکثر موارد الا ما شذ و ندر است که ما علم به فعلیت تکلیف واقعی داریم، الا سایر موارد تمامش مواردی است که ما علم به تکلیف ثابت از ناحیه سلامتون امارات داریم، علم به حجج شرعی ما داریم، دلیل شرعی قائم شده است بر وجوب کذا، نه علم به تکلیف واقعی فعلی، بلکه علم به حجت شرعی ما داریم. این که ما این تفسیر این مطلب را عرض کردیم برای این است که در همه مواردی که در فقه ملاحظه می کنیم، چه اون جاهایی که موارد اجرای براءت است و چه در مواردی که مثلا گفتن که ترخیص در علم اجمالی در بعض اطرافش جائز است، در همه این موارد براءت همینطور است. این مسائل براءت و مسائل اشتغال اینها تمامش را که به همین احکام که با حجت ثابت میشه، نه راجع به واقع و احکام واقعی و علم و احکام واقعی و اونی که تقسیم میکنن که ما علم به تکلیف داریم یا علم مکلف و به داریم و اگر علم به تکلیف نداشته باشیم یا شک در تکلیف داریم اگر شک در تکلیف داشته باشیم مجرا براءت هست، این شک در حجت هست نه شک در تکلیف واقعی. اگر ما بدانیم شک در این معنا داشته باشیم که تکلیف فعلی واقعی در اینجا هست، یعنی احتمال بدیم که یک تکلیف فعلی واقعی در این مورد باشد، اینجا مجرای براءت نیست، براءت جاری نخواهد شد و باید یه کار دیگری اختیار کرد. این که تقسیم کردن فقها به اقسامی و اونجایی که شک در تکلیف است مجرای براءت دانستن، اگر مرادشون همه جاست خب اشکال دارد و شاید هم مرادشون همین تکالیفی باشد که از ناحیه حجج و از میکنم امارات ثابت میشد. بنان علیه این که ما عرض کردیم، نخواستیم عرض بکنیم که اگر چنانچه علم به حجت باشد ما روی اصل براءت و استصحاب و اینها اطراف را برش جاری میکنیم و مخالفت قطعی حجت را میکنیم. اینا نمیخوایم عرض کنیم، میخوایم عرض کنیم که اگر دلیلی وارد شد، دلیل مثلا اماره‌ای، دلیل شرعی وارد شد بر اینکه ترخیص در یک موردی دادن، ما نمیتونیم این ترخیص را، این دلیل را رد کنیم به اینکه این تناقض است، علم به تکلیف با ترخیص تناقض دارد، نمیتونیم این را ردش بکنیم، برای اینکه اونی که تناقض است ما بین تکلیف واقعی و چیز است و ما در هیچ موردی علم به تکلیف واقعی یا شک در این معنا که تکلیف بدانیم که اگر اینجا ثابت بود یک تکلیف واقعی از اونم فعلی ثابت است، همچی چیزی نیست. این در موارد حجت است و اصل بحث در حجت است و حجت الهی است و قضیه قطع و قطع به تکلیف واقعی و اون هست از مورد بحث خارج است. اما حالا در جایی که ما علم به حجت داریم که حجتی مثلا در اینجا هست یا این طرف یا اون طرف، مثل ما نحن فی که میدانیم که یا به حسب ادله شرعی باطل است این نماز، برای اینکه دلیل شرعی قائم شده است به اینکه زیادی سجدتین موجب بطلان است، یا به حسب ادله شرعی ثابت شده است که سجده برش هست، سجده قضاء سجده هست، سجده صحف باش هست، اگر چنانچه در دو رکعت باشد و از هر رکعتی سجده باشد، اینجا اگر چنانچه اصل مثبت از این وروی اصل نافی از اون ور جاری کردیم که مخالفت قطعیتش نباشد مضایقه نداریم، به خلاف این که اگر ما یک تکلیف فعلی را احتمال بدیم هیچ امکان ندارد که یک همچه احتمال ترخیص بدیم، برای که احتمال ترخیص احتمال تناقض است. این که ما عرض کردیم، نمیخوایم عرض کنیم که حالا در این موردی که حجت است اگر اصل براءت این ور جاری کردیم و اصل براءت این جاری کردیم، اصل علم اجمالی را کنار بذاریم، برای که در همه مواردی که ما علم اجمالی داریم که کل واحدین اصل دارد، استصحاب دارد، اصل براءت دارد. احتمال تکلیف فعلی نمیشد باشد، احتمال حجت قائم شده است بس تکلیف منم احتمال نمیتکلیف، اما احتمال من تکلیف رو برداشته باشه در مورد باشه، میدونم احتمال من برداشته باشه تکلیف، نه ممکنه حجت قائم بشه بس تکلیف فعلی و به حسب واقع مگه باشه، اما من احتمال این را میدم که در مواردی که حجت تغییر بشه، در موارد بگذره شاید باید ما احتمال گذشت میدیم، نه خیر، احتمال گذشت میدیم، یعنی اگر اصل براءت جاری کردیم میگیم گذشته شواره از این تکنیشو نخواسته دیگه نه خیر حجتم عرض میکنم که در مواردی که حجت قائم شده است خب ما به حسب ترتیب چیزی باید بگیم که واقع همین است به حسب برای که ما برای اینکه میدونم قطع نداریم به تکلیف نه خیر حجت قائم بر تکلیف شده قیام حجت بر تکلیف یعنی حجت تمام شد اگر تکلیف در اینجا باشد من مؤاخذ نه قطع ندارم منم احتمال میدم اما در موردی که ما خواهم براءت جاری کنیم نمیتونیم بگیم که من احتمال میدم که تکلیف فعلی باشد و براءت باشد قیام حجت بشه اونجا احتمال دارم برگشته باشه ازش در موارد علم اجمالی بله اگر ما بخوایم در اونجا که قیام حجت شده باشد براءت جاری کنیم نمیشه براءت قیام حجت شده است بر واقع الان ما باید بگیم واقع فعلی همینجاست ترتیب آثار واقع فعلی بدیم لیکن علم وجدانی که نداریم به اون احتمالش هم میدیم این که قائم شد حجت بر یک جایی احتمال این معنا هم هست که این مطابق با واقع باشد لیکن در مواردی که اشاره تفسیر دادم معناش گذشته نه معناش علم فعلی تکلیف ما علم فعلی تکلیف نداریم احتمال گذشت میدیم در اینجا گذشت داره یعنی باید بگیم گذشت کرده جایی که ما براءت را جاری کردیم نمیتونیم بگیم هم سر قولش هست و هم نیست تناقض یعنی که هم ترخیص داده هم تکلیف فعلی داره محال است که هم ترخیص بده و هم تکلیف فعلی بخواد از من پس بنان علیه در مواردی که ما براءت جاری میکنیم یا براءت شرعیه جاری میکنیم یا براءت عقلیه جاری میکنیم مواردی است که حجت قائم شده است و ما احتمال میدیم که مخالف باشد و احتمال میدیم موافق باشد و باید حتما شارع بگذرد از تکلیف اگر واقع باشد بگذرد تکلیف بنابراین ما علم به این که اگر این باشد مخالف اگر اون طرف شک باشد مخالف با واقع است با واقع فعلی همچی علمی نمیتونیم داشته باشیم الان که مسابقه با این است که تناقض واقع شده باشد در دلیل شرعی یعنی شارع مقدس ترخیص داده باشد و در این حال علا ای حالن یک تکلیف فعلی داشته باشد علا ای حالن نه علا فرض این که شما جاهل نباشید اگر علا ای حالن شارع مقدس یک تکلیف فعلی لا یرضا به مخالفت این تکلیف تکلیف فعلی است که لا یرضا به مخالفته اگر این احتمال را بدیم که مثلا شرب توتون که احتمال حرمت را میدیم احتمال این را میدیم که این شرب توتون که حرام است یک تکلیف فعلی شارع دارد که لا یرضا به ترکه با این احتمالی که یک تکلیف فعلی دارد که لا یرضا به ترکه اگر شما بگید ترخیص شارع هست معناش این است که یرضا به ترکه ترخیص معناش رضایت به ترکه است بنابراین باید یک نقصانی اگر به اثر واقع مخالف باشد با واقع باید نقصان در واقع پیدا بشه یعنی مصالح اقتضا بکند که از واقع بگذرد شارع مقدس بنابراین در همه موارد ما علم اجمالی به حجت داریم نه علم اجمالی به تکلیف فعلی که لایزال شارع به ترکه اون که من عرض میکنم این است که علم فعلی به تکلیفی که بدانیم الان فعلی است و لایرضا به ترکه این علم فعلی احتمالش هم اسباب این میشد که ما نتوانیم براءت جاری بکنیم براءت شرعی جاری بکنیم احتمالش اسباب این میشد که ما اگر احتمالش احتمال تناقض است یعنی اگر ترخیص بده شارع و تکلیف فعلی واقعی محتمل باشد من احتمال میدم که شارع تکلیف فعلی بالفعل دارد که لایرضا به ترکه و معذالک رجع به ترکه این محال است چه چیزی بنابراین ما تکلیفاتی را که میدانیم تکلیفات حجج است که ما علم برش داریم علم به حجت فعلیه داریم نه علم به تکلیف فعلی که لایرضا المولا به ترکه در اطراف علم اجمالی هم که هر طرفش مورد شک هست من احتمال ولو علم دارم به این که تکلیف اما در اینجا و اما در اینجا لکن احتمال میدم که در این موردی که شک داریم چاره ازش بگذرم، احتمال میدم در این مورد که هم چاره بگذرم، احتمال میدم، اما تا اگر احتمال باشه نگذاشته باشه جرات براءت نمیتونی جاری کنی. و براءت که جاری میکنید باید بگید به دلیل براءت، به دلیل براءت ما میفهمیم که رفع اعمالای علم برداشته از کنش که برداشته شاره فعلیت تکلیف نیست در کار، همون عناوین اولیه است نه فعلیت. فعلیتی که الان را لا یرضا به ترک محال است با حدیث رفع جمع بشن. حدیث رفع که رفع ما لا یعلمون، ما لا یعلمون را اگر چنانچه با شما بگید که اون چیزی را که تکلیف فعلی هست و الان هم اگر به حسب واقع باشد تکلیف فعلی لا یرضا به ترک هست، معذالک رفع کردن محال است. هم چیزی اونی که شعار رفع می کند تکلیفی است که به حسب قوانین از میکنم شرعیه ثابت شده است با دلیل رفع رفع میشد و بعد از رفع شدن ما میفهمیم که شارع از فعلیت تکلیفش گذشته است. اگر چنانچه در اینجا تکلیفی بوده است، حالا دیگه همون انشاءات فعلیت ندارد اون تکلیف، برای اینکه مصالحی بوده است که اون مصالح غلبا کرده است. برای حجت هست حجت فعلیه نه تکلیف فعلی. آقا حجت فعلی غیر تکلیف فعلی است. میگم علم که دارم من عرض میکنم که توجه کنی، پس من باید درست عرض کنم. علم اجمالی که ما داریم، یه وقت علم اجمالی داریم به این که تکلیفون لا، یا مثل این علم داریم که یا این شخص نبی است یا این شخص نبی است، یک شما محبوب دارم احتمال میدم، هیچ علمم نمیخواد، من احتمال میدم که این شخص نبی باشد و احتمال میدم محبوب دارم. همین که من احتمال یک همچه مطلبی را دادم که محال از شارع از سر اون تکلیفش بگذرد، از همه چیز میگذرد الا اون تکلیف، نه قاعده براءت در اینجا جاری است، نه قاعده از میکنم که استصحاب در اینجا جاری است. اینجا عقل میگد با اینجه وقت، یه وقت یک تکلیفی است که حجت قائم شده است، که این حجتی که قائم شده است ولو ما احتمال میدیم که موافق با واقع باشد و واقع هم اینجا باشد، لکن نه واقعی که لا یرضا به ترکه، من احتمال میدم راضی به ترکه هم باشد اما حجت ندارم برش، حجت برش ندارم. حجتی که من الان دارم، حجت دارم بر این که اما هازا واجب و هازا واجب، احتمال اینم میدم که در موارد علم اجمالی شارع دیگه مسامحه بکنن، احتمالش هم میدم، اما تا دلیل قائم نشدم حجت ندارم برش. الان که من حجت دارم بر این که مثل احتمال کذب در اماره است، احتمال کذب در اماره هست، لکن تا شارع مقدس حجت دارد من نمیتونم با این احتمال ترتیب اثر بدم. اینجایی که علم اجمالی دارم من به این که اما هازا واجب او هازا واجب، مستندن به این که اما اعاده واجب است از با این که دلیل قائم شده است به این که سجدتین جو بطلان است، و من احتمال میدم غلط هم باشد، احتمالش هست، و اما سجده قضاء سجده واجب است برای اینکه دلیل قائم شده است به اینکه اگر چنانچه کسی ترک سجده واجب بکند قضاء سجده داره. من الان یک حجتی قائم شده است برام که اما هازا و هازا، از این یعنی حجت به این معنا که من علم دارم به یک حجتی که یا این حجت هست یا اون حجت، اما مادامی که یک همچی علمی هست من نمیتونم که دست ازش بردارم و بگم که تخصیص در بگم یکی از اطلاف رو ارتکاب میکنم، لکن اگر چنانچه در یه طرفش ترخیص واقع شد یا در هر دو طرفش یک دلیلی وارد شد که ترخیص داد، از این کشف میکنم به این که این حجتی را که قائم شده بود بر این ولو محتمل بود که تکلیف واقعی باشد لکن تکلیف فعلی واقعی الان دیگه نیست در کار. الان که اجازه داد کشف میکنن که تکلیف فعلی واقعی نیست در دیگه احتمال تکلیف فعلی واقعی نمیدن. احتمال تکلیف میدن، اما احتمال این که الان یک تکلیفی که لا یرزا به ترکه، با اینکه خودش نشسته میگه که ترک بکن، احتمال این که یک تکلیفی در اینجا باشد که لا یرزا به ترکه، با اینکه شارع است و اشتباه و خطا هم که ندارد که ما بگیم که این را گفته خطا کرده، آدمی که شارعی که خطا نمی کند، اشتباه نمی کند، اگر در یک موردی ترخیص داد، من در اینجا احتمال این که الان یک تکلیف فعلی که لا یرزا به ترکه باشد، اینجا همچه احتمالی نمیده. احتمال تکلیف میدم، احتمال تکلیف قانونی میدم، احتمال خطا هم میدم، اما بعد از ترخیص این احتمال رو نمیدم. قبل از این که ترخیص وارد شد، چون حجت قائم شده است، من نمیتونم یک ترک کنم این را، احتمال کذبم میدم، لکن نمیتونم ترک کنم این را برای اینکه حجت قائم شده برای. بنابراین این که من این مطلب را تکرار میکنم، برای این که این مطلب دست باشد که مواردی که ما براءت جاری میکنیم یا مواردی که ما یه طرف علم اجمالی را اجازه ترخیص میدیم، بلکه مواردی که وارد شده برش ترخیص در هر دو طرف علم اجمالی چنان که در بعض موارد وارد شده است، اینها اون مواردی نیست که احتمال تکلیف فعلی که لا یرز شارع به ترکه باشد، همچه احتمالی نیست. بنانره موارد، موارد قیام و حجت است که من علم اجمالی به حجت دارم، نه علم اجمالی به تکلیف فعلی که لایرز شعار به ترکه، یا به عبارت اخرى احتمال علم اجمالی به تکلیف دارم، لکن نه اون تکلیفی که لایرز شعار به ترکه، حتی اگر یک مواردی هم پیدا شد، یک موانعی هم پیدا شد، یک مقتضیات هم پیدا شد، اینجور است که علا ای حال میخواد، مثل قضیه قتل نبی نیست که علا ای حال عالم هم به هم بخورد نباید این قضیه واقع بشه، اینجور نیست مسئله. بنابراین ما نمیخوایم عرض بکنیم که اونجایی که الان قائم شده از حجت و علم اجماعی داریم، در اطرافش ما اصل براءت جاری میکنیم یا استصحاب جاری میکنیم، نه استصحاب و اصل براءت، اینا همه ساقطن و حجت قائم شده است. حجت بله، اگر چنانچه یک دلیلی وارد شده یه طرف را ترخیص بده، یک طرف هم موافق علم اجمالی باشد، مانعی ندارد گرفتنش، برای اینکه در اینجا دیگه علم اجمالی تأثیری ندارد چنانچه در محلش گفته شده. حالا چرا؟ قیام یعنی با هم معلوم است، معلوم است برای که معلوم است که برای اصل براءت محکوم حجت است، که معلوم است، اما علم اجمالی در این طرف حجت قائم نیست، در این طرف هم حجت قائم نیست. میگم میدونن یکی یا نمیدونی اینه یا نه، شما احتمال میدین این نباشه این ترخیص مانه، هر دوش را ترخیص بده، این مخالف با علم اجمالی است، اما یه طرف را ترخیص بده. همین دیگه. حالا اگر یک دلیل، اگر یک دلیل شارع باشد که این روایت هم همینطوره که کل ما فیه حلال و حرام فاولا که حلال حتی تعرف الحرام بینه، این مال اطراف علم اجمالی است، حالا ما نمیتونیم اخذش بکنیم. حالا اگر یک دلیل صریحی وارد شد به این که اگر چنان که مشتبه هست، نه ما نهی ندار علم اجمالی هم باشد، قیام حجت هست، در این حالی که حجت داشتیم بر این که اما هازا واجب و هازا واجب، یک دلیلی وارد بشد که در این مواردی که شما به عینه ندانید مرخصید، این مانعی نه، این مانعی نه، به خلاف اونجایی که من علم اجمالی بر در حکم واقعی فعلی لایرزا به ترکه داشته باشم، اگر صد تا همچه دلیل وارد باشه کنارش میذارم، برای اینکه محال است همچه چیزی با علم فعلی من به اینکه لایرزا شارع به ترک این شی هزار تا دلیل وارد بشه که ترکه من کنار میذارم، میگم مخالف واقع است، برای اینکه تناقض است، نمیشه تناقض واقع بشه. حالا در این موردی که ما درش وارد هستیم، یک وقت این است که ما قاعده فراق را قاعده مستقله میدانیم که اصالت و صحه اسمش را میگذارن، و قاعده تجاوز هم یک قاعده دیگری میدانیم که در مواردی که شک در جزء و شک در شرط و شک در مانع و اینها، وقتی محلش تجاوز کرد دیگر مانعی نداره. اگر این دو تا دلیل را دو قاعده دانستیم و باز قائل شدیم به حکومت قاعده تجاوز بر قاعده فراق، که میزان حکومت را همون شک سببی و مسببی گرفتیم که شک در این که آیا نماز صحیح است یا صحیح نیست، این ناشی از این است که آیا جزئی را که موجب بطلان است من ترک کردم، آیا شرطی که موجب بطلان است من ترک کردم، آیا مانعی را که موجب بطلان است من ایجاد کردم، شکش ناشی از اوش، و الا خود سعت و فساد فی نفسه که چیزی نیست، منتظر است از موافقت مأمور و به با واقع یا مخالفت مأمور و به للواقع. بنان علیه همیشه اینطور است که من یه شکی که می کنم در صحت و فساد، این ناشی از این است که آیا جزئی را ترک کردم یا شرطی را ترک کردم یا مانعی را ایجاد کردم، ناشی از این است. اگر ما در حکومت هم همین مقدار قائل شدیم که شک سببی و مسببی که شد، اصل سببی مقدم است. خب اون است که عرض کردیم که قاعده تجاوز در این مورد تعارض دارد با هم، برای اینکه من شک دارم که در این رکعت ترک کردم سجده را، قاعده تجاوز داره. شک دارم که دو تا سجده را ترک کردم، اینم قاعده تجاوز داره. در اونم شک دارم که یه رکعت را یه سجده را ترک کردم، قاعده تجاوز داره. شک دارم که دو سجده را ترک کردم، قاعده تجاوز داره. در هر یک فی نفسه شکم و قاعده تجاوز دارد. قاعده تجاوزها یا جاری نمیشن یا ساقط میشن. بعد نوبت میرسد به اصل محکوم که قاعده فراق باشد. اون وقت در اصل در قاعده فراق اینا همه روی همین دو مبناش دار که هم قاعده فراق رو قاعده بدانیم و اصل حاکم و محکوم هم قائل بشیم دو را محکوم بدانیم. بعد عرض میکنم که عرضش درست نیست. بعد نوبت میرسد به قاعده فراق که قاعده فراق مقتضی صحت است. میایم سراغ اصل دیگر، اصول دیگری که مخالف با صحت هستن، همه محکوم قاعده فراق هستن. یعنی استصحاب بقای تکلیف، استصحاب مثلا یا قاعده شوق، اینا همه محکوم قاعده فراق هستن. من قاعده فراق میگه که نماز درسته، من شک در تکلیف داشته باشم استتاب بقا میکنم، با این استتاب بقا این مخالف است و قاعده فراق مقدم است. اما قاعده فراق با اصلی که در اون اجزا صادق میشد که قضیه صحت و فساد نیست، مثل استصحاب عدم وجوب قضاء سجده بر من، استصحاب عدم وجوب سجده سهو بر من، اینها محکوم قاعده فراق نیستن، برای اینکه قاعده فراق اون چیزی که مخالف با صحت است درش حاکمم. مثلا اگر شما چه استصحاب بخوام استصحاب عدم رکع سجدتین را بکنم و تقدیر اثر باطل بدم، قاعده فراق مقدم است، میگه صحیح است. واسه هر جا که شک کردی شک تا رها. اما اونجایی که من احتمال ترک سجده است، ترک سجده بطلان نمیارد، ترک سجده واحده بطلان نمیارد، مجدای قاعده فراق هم نیست. اگر من بعد از نماز شک کنم که آیا یه سجده ترک کردم یا دو سجده کردم، مجدای قاعده فراق نمیارد، که شک در فساد ندارم، چون سجده فساد ندارم، او اصالت صحه است. بنان علیه اصالت عدم وجوب سجده سهو بر من و اصالت عدم وجوب قضاء سجده بر من با قاعده فراق تعارض دارد. برای اینکه قاعده فراغ میگه که نماز صحیح ها، اینم میگه سجده سهو و قضا هم برش نی و میگه یکی از اینا خلاف واقع است. استشهاب عدم وجوب سجده سهو و عدم وجوب قضا سجده بر من با قاعده فراغ که میگه نماز صحیح ها یکی از اینا خلاف واقع است. یا نماز من باطل است اگر دو سجده را ترک کرده باشم در از یک رکعت، و یا نماز من صحیح است و سجده سهو دارم، هم صحیح باشد و هم سجده سهو نداشته باشم، این مخالف علم اجمالی است که داشتم. بنابراین این دو تا از قاعده فراغ با این تعارض پیدا میکنه. بعد باید بریم سراغ اصول بعدی، اصول بعدی که بعد از قاعده فراغ هست. اصول بعدی مثل استصحاب بقای تکلیف، استصحاب بقای، حالا تا بعد اونا تتمش را عرض میکنم، حالا اجمالا عرض میکنم. استصحاب بقای تکلیفی که من داشتم، تکلیف بر صلات، من شک دارم که صلات را درست اتیان کردم یا نه، استصحاب بقای تکلیف میکنم. و این استصحاب بقای تکلیف محکوم قاعده فراغ بود. چه قاعده فراغ با او تعارض پیدا کرد و ساقط شد. حالا که ساقط شد، اون استصحاب بقای تکلیف میآید تا برسیم به معارضاتش. حالا من اینجا میگذارم، برمیگردم به اول که قضیه قاعده فراغ ما در محلش عرض کردیم که اصل قاعده فراغ به نظر ما ممتنع جعلش. قاعده فراغ اصل قاعده ایست که جعلش ممتنع، برای اینکه اصالت و صحه هست دیگه، شارع جعل صحت بکند مستقلا. صحت عبارت از چیه؟ صحت صلات عبارت از این است که نماز را جامع شرائط من بیارم. اگر من نماز را جامع شرائط نیارم، جعل صحت شارع بکنم ماست که صحیح جعل صحت بکند، تجاوز از این نکند، از جزءش نگذره، معجال جعل صحت بکنه. توجه کنید، اگر چنانچه بخواد شارع جعل صحت مستقل بکند بدون تصرف در منشأ، منشأش تصرف، منشأش که مورد قاعده تجاوز است، منشأ که مورد قاعده تجاوز است، تصرف نکند، استقلالاً جعل صحت بکند بدون تصرف در منشأ. معناش این است که نمازی که اجزایش عبارت از پنج تا بوده، یک جزءش را من نیاوردم به حسب واقع، اگر نیاورده باشم به حسب واقع، بدون اینکه از این جزء بگذرد، میگه صحیح. یه وقت از جزء میگذره، این قاعده تجاوز. یه وقت از جزش نمیگذره که میخوام قاعده فراغ مستقل باشد در مقابل قاعده تجاوز باشد. اگر شارع مقدس بخواد جعل بکند صحت را از باب اینکه صحت یه امر انتزاعی است، خودش یه معنای مستقل حکم مستقلی نی، یک معنای انتزاعی است که منشأش عبارت از این است که اگر این موافق با مأمور و بهبود، اگر معطی و به من مطابق با مأمور و بهبود، صحیح هست، و اگر موافق نبود باطل است. صد هزار دفعه هم شارع بگه صحیح باطل، نمیتونه شارع بگه صحیح. شارع میتواند این کار را بکند که این نمازی که ده جز داره یه جز شرار داره، نه جز تمام صلات بشه، این هم به جایز. اما نماز ده جز دارد، شارم از سر ده جز نمیگذرد، جلسه حت میکنه، محال است همچی جلسه، چنان که جل فساد هم محاله. فساد عبارت از این است که یک نمازی را من به جا بیارم فاقد یک جزی، فاقد یک شرطی، واجد یک مانعی از میکنم از این چیزها باشد، این نماز نماز فاسد. اگر من نماز را جامع الاجزاء و شرائط بیارم، شارع نمیتونه جعل فساد بدون تصرف در منشأ، بدون اینکه یه چیزی تو منشأش نگذارد که این انتزاع فساد ازش بشه، محال است که شارع جعل فساد ابتدایی بکند. یعنی این نمازی را که اول گفته است عبارت از ده جزء، شما هم الان ده جزء آوردید، شارع هم تصرفی نکرده است در اجزا و شرائط، چیزی دیگر غیر از این نیست. این عقلیست که تطبیق وقتی که این شد با مأمور به صحیح است و به حکم عقل است که لا یحتمل خلافه. اگر شارع بخواد اینجا جعل فساد بکند، میتواند که تصرف در منشأ بکند، یعنی منشأش را یه چیز دیگه هم قرار بده که حالا فاقده بگه فاسده، اما با حفظ این صلات به همین حیثیت که هستش محال است جعل فساد بکنه. صحت و فساد همیشه باید تابع باشد امرون انتظاییون تابعون للمنشأ. شارع در منشأ میتواند تصرف کنه، در خود منتظر تصرف نمیتوند بکند الا به تصرف در منشأ، یعنی صحت و فساد را نمیتوند جلب بکند، نمیتوند چیزی را اماره صحت قرار بدهد، نمیتوند بنابر صحت حکم بر بنابر صحت بگذارد مگر اینکه منشأش جای تصرفی بکند. یعنی اونجا اگر گفت تو بنابر صحت بگذار، ما میفهمیم که شارع در منشأش که تصرفی کرده در نماز ده جزی را هیچ بزرش گفته باشه، ما اداش قبول است، ما اداش تمام است، غیر از این امکان نداره. بنابراین جعل قاعده فراق به معنای اصالت و صحه لا یعقل الا مترتبن بر قاعده تجاوز، که قاعده تجاوزی هم در کار باشد اون وقت انتظار صحت میشد. انتظار صحت میشد یه قاعده لازم نداریم، قاعده در وقتیش که اگر این نبود، قاعده تجاوز فقط بود و این نبود، ما در این موردی لنگ میشدیم. اینجا اینطور نیست، نمیشد جعل بکند قاعده فراق را الا اینکه یک تصرفی در منشأ بکند، و فرض این است که مورد منشأ مناشه مربوط به قاعده تجاوز است. بنابراین ما یه قاعده داریم، اونم قاعده تجاوز است، بلکه به عقیده من قاعده بیش از یک قاعده نیست، قاعده بعد الوقت هم همین قاعده تجاوز، یعنی اینکه چند تا قاعده ما داریم، قاعده بعد الوقت، قاعده بعد از صلات، قاعده بعد از تجاوز، همه اینا قاعده تجاوز هم. یه قاعده بیشتر نیست، منتها موارد تجاوزش مختلفه. یه وقت تجاوز به این است که من شک در رکوع بکنم، تجاوزش در این است که من در سجده باشم. شک در رکعت اگر بکنم، این تجاوز پیدا نکرده مگر اینکه از نماز خارج بشم، اون وقت محلش تجاوز کرده، یا شارع هم گاهی وقتا تعبد کرده. و شک در اصل نماز اگر من بکنم که نماز را اتمام کردم یا نه، تجاوزش به این است که وقت گذاشته باشم، تا وقت نگذاشت تجاوز نشده. بنابراین محتمل است که ما بیش از یک قاعده نداشته باشیم و اون اسمش قاعده تجاوز است. در هر صورت ما قاعده فراق را ازش قائل نیستیم. حالا بر فرض اینکه قاعده فراق را ما قائل بشیم، حکومتش را، حکومت قاعده تجاوز بر قاعده فراق درست می‌کنیم. در باب حکومت اصل سببی و مسببی، اینا که من عرض میکنم در محلش گفته شده، لیکن از باب اینکه من عرض نکردم تا حالا شاید، در اصل سببی و مسببی مثل در باب استصحاب که اصل سببی و مسببی هستش، اینجور نیست که اصل سببی بر اصل مسببی مقدم باشه. اینکه معروف است که حکومت دارد اصل سببی بر اصل مسببی، این حرف درست نیست. اصل سببی منقه موضوع دلیل اجتهادی است. مثلا حالا مثال شرح کنه، شک دارم در این که آب پر است یا پر نیست، و شک دارم در این که این صوبی که به این قصد کردم طاهر شد یا نه، شک من در این که این صوب طاهر شد مسبب از این است که این پر است یا نه. استصحاب بقای کر را که می کنیم، این استصحاب حکومت ندارد بر این. استصحاب بقای کر را که می کنیم دلیل اجتهادی منطبق برش می شه. یعنی ما یغسل بالکره فهو طاهر، اون میگه این کر را ما ازش استنجا می کنیم که هرچی به این تفصیل شد طاهره. این دلیل اجتهادی منطبق بر این می شه و دلیل اجتهادی بر استصحاب مقدم است. یعنی دلیل اجتهادی میگه حاضر طاهر، اون میگه اگر شک کردی طاهره. توجه میکنی؟ دلیل اجتهادی میگه که هازا استصحاب میگد هازا کر، دلیل اجتهادی میگد که ما غسلت بهی فهوت طاهر، دیگه شک توش نی، میگد که ما غسل شک در استصحابه، استصحاب میگد که هازا طاهر هازا کر. شارع به حسب دلیل اجتهادی گفتم ما یغسل بالکره فهوت طاهر، ما میفهمیم از این کبرا و این صغرا این که ما یغسل به هازا فهوت طاهر به حکم شرع. اون استصحاب مسببی میگد اذا شکت فی طهارتهی و نجاستهی فابن علی بقا نجاسته، من شکی ندارم شارع گفته است که هازا طاهر، قضیه حکومت اصل سببی بر مسببی تنبیه موضوع را، یعنی استصحاب حاکم بر دلیل اجتهادی است، حکومت به تنقیح موضوع، دلیل اجتهادی منطبق می شود و حکومت بر اصل مسببی دارد، اصل مسببی محکوم قاعده دلیل اجتهادی است نه محکوم استصحاب است. بنابراین هر موردی که این طور شد که اصل سببی منقه موضوع یا حاصل جوری کرد که حکم شرعی در اینجا آمد یا خودش که حکم شرعی را آورد یا منقه موضوع شد، هر جایی که اینطور باشد که یترتب علیه حکم شرعیون و کبرا شرعیه بر اون اصل مسببی مقدم است و اگر اینطور نشد حکومت در کار نیست. در ما نحنفی از این قدر، ما نحنفی که قاعده چیز از فراغ است و قاعده تجاوز، اگر من کل ما شکک تفیه من ما قد مضاف شکو که مثلا لیسه بشه، این میگد که این جز را که تو شک کردی شکت اعتبار ندارد یا بنابر حکمید بگذار، عقل حکم میکند که پس نماز درست. این یه حکم عقل است، این حکم عقلیست که در اهم از حکم واقعی و ظاهریست، مال اهم از حکم واقعی و ظاهری. شارع دیگه نگفته، این حکم دیگه شارع ندارد که اگر چنانچه نماز و تمام اجزاش آوردی صحیحه، این حکمی نیست دیگه، شارع اینجا جای حکم شارع نیست، بگد یا نگد صحیح، بگد هم درست نیست، خلافش هم بگد صحیح. این قاعده تجاوز که اجزا و شرایط را میگد بگذر یا میگد وجود پیدا کرد، این همین مقدار را تعبد می کند و ما انتظار می کنیم صحت را عقلن از این چیزی که بعد از تطبیق این کبرای شرعی بر این شی ما صحت را انتظار می کنیم، اما این صحت صحتی است که عقل انتظار می کند نه حکم شارع است. این که انه صحیحون، اگر حکم شارع بود که وقتی این را آوردی صحیحون، اون وقت ما می گفتیم که منقه اون است یا مثبت اوست، اما این یک حکم عقلیست که شارع حکم کند و در مواردی که قضیه عقلیست و ترتب عقلیست، این موارد موارد حکومت نیست. بنانعلی قاعده فراق اگرم باشد محکوم قاعده تجاوز نیست، برای اینکه قاعده تجاوز نسبت به قاعده فراق اینطور نیست که یک ترتب حکم شرعی باشد، یک ترتب عقلی هستش. اگر اینطور شد تعارض واقع میشه ما بین قاعده فراق و قاعده تجاوز. قاعده تجاوز وقتی که حکومت داشت میگفتیم که محکوم در عرض حاکم نیست و حاکم اول تعارض اجزاش با هم تعارض میکند بعد نوبت به محکوم میرسد، اما اگر چنانچه محکوم نباشد قاعده فراق با قاعده تجاوز با هم تعارض میکنند ولو شکش سببی و مسببی است، ولو شک سببی این را کار میکنم کلیست در همه فقه که شک سببی و مسببی تنها فایده ندارد، اگر یک جای شک سببی و مسببی باشد لکن ترتب شرعی و حکم شرعی نباشد این حکومت نیست، اصل شرعی سببی و اصل شرعی مسببی با هم تعارض میکنند. ما نحنفی از این قبیل است که استصحاب که قاعده فراق که یه قاعده است فرض کنید، قاعده فرضیه یه قاعده است با قاعده تجاوز که قاعده دیگری است، اینها با هم تعارض می کنند در این حالی که شک در صحت و فساد ناشی از این است که آیا جزء آورده یا نه آورده یا آیا مبتل آورده یا نه آورده، معذاری در عرض هم هستن و با هم یعنی در تعارض، در عرض هم تعارض با هم میکنه. چی میبره؟ عقل حکم عقل بگذاره چه دو حکم حکم عقل اصلا حکم شر میگم شک نداریم که حکم عقلیست، این حکم عقل است که هازا صحیح، اون میگد که هازا باطل، اون میگد هازا صحیح، حکم عقل است نه این که حکم شر است. عقل حکم عقل است که قاعده بوستان میدونم حکم عقل یعنی یه ترتب علی ذلک عقلن، نه که عقلی یعنی بنی قطع عقلی گوش کن آقا، یترتب علی ذلک که شارع فرموده است که ما جستن رو دیگه کاری بهش نداشته باشه، این میگیم همینو خواستم امور رو همینه، این یترتب حکمت صحتی صحت حکم عقلی است و همین است که همینو خواسته صحت ینتزع من عقلا، صحت ینتزع من عقلا نمیتوند حاکم باشد با اون دلیلی که میگه صحیح است، توجه میکنی؟ حاکم بر اون نمیتوند باشه، برای اینکه اون در وقتی بود که قاعده تجاوز منقع یک موضوع شرعی باشد، ترتب شرعی در کار باشد و چون ترتب شرعی در کار نیست از اون جهت تعارض واقع میشد، مال ما بین قاعده تجاوز و قاعده فراق علا فضل وجوده و چون اصلا قاعده فراقی در کار نیست ما باید حالا با قطع نظر از قاعده فراق.
این است که اگر بدانیم که دو سجده از نماز